راستی بالا موشه مراشای لدی آقو نشمت اشرف و تزدالا رو عدنات مگنه ده پارشای هفته بچه از تورات مقدس که این هفته قرارت میشه پارشای یترو هست و مهمترین بخش اون بحث ده فرمان هست، در فرمان طلایی که فراتر از دین و باوری مورد پذیرش هر انسان آزاده است. در اونجا خب تأکید خاص هست برای احترام و حرمت پدر مادر، ولی اینجا تو اون مرحوم خب خانوم بودن و مادر خانواده ای، در این چهار پارشایی که تی این هفته های اخیر داشتیم نقش خانوم ها و ارزش و فداکاری اونها برجسته هست که در حد فرصتی که داریم چند دقیقه در این ارتباط صحبت میکنیم. خب چند پارشا سفر شموت هست، سفر خروج هست، بحث نجات و رهایی از بندگی فرعون و مصریان که وقتی که در خود تورات مقدس را از دوشا نگاه میکنیم، پیمانی که خداوند و ابراهیم آبینو حضرت ابراهیم میبنده مبتنی بر این است که 400 سال نسل ایشون در سرزمینی که متعلق به خودشون نیست غریب خواهند بود، اونجا تحت فشار و رنج قرار میگیرن، ولی نهایتا نجات و رهایی شامل حالشون خواهد شد. ولی عملا همونطور که همه مفسرین میفهمان این 400 سال در 210 سال خلاصه میشه و رهایی پیدا میکنن. دلایل مختلفی وجود داره که چرا این گونه خدا که از همه چیز مطلع هست و پیچا پیش میدونه چرا از ابتدا مثلا 210 سال نگفت، چرا 400 سال بیان کرد، چرا کمش کرد. از ساده ترین است که رسیزال میفرماد که اونجا خدا هم به حضرت ابراهیم گفت تو گر یه ذره خواهد نسل تو قریب خواهد بود و زمان تولد عیسی آمینو که به عیسی قارل خازاره که زهره نسل اصلی ابراهیم آمینو خونده شده همه جا کلمه قربت به کار رفته و از تولد عیسی حساب کنید تا رفتن یعقوب آمینو به مصر 190 سال هست با 210 سال 400 سال. این یک تعبیر هست، اما تعابیر و دلایل بسیار زیاد دیگه ای هم شمرده میشه، از جمله که بیسکوت ناشیم صدقانی و نیگل و عباطن میبیسترین به اعتبار و زخوت زنان ساله اجداد ما از مصره هایی پیدا کردن و چه اعتبار و زخوتی زنها داشتن که مردها رو شامل نمی شد. همونطور که در ناوی هم خیلی آشکارتر بیان می کنه سرزمین مصر اون موقع 3400-500 سال پیش خب برای خودش امپراتوری بزرگی بود، کشور بسیار قدرتمندی، بسیار به همین خاطر افراد بسیار متکبری بودن و شأن و مقام و جایگاه خودشون رو بسیار بالاتر از دیگر افراد میدونستن. ولی علی‌رغم پیشرفت‌ها و قدرتشون افراد بسیار فاسدی هم بودن. شیتوفه زیما اهل کاره منافی افت و اونم به صورت افراطی و تو چنین جامعه‌ای زندگی کردن حقیقتا شرایط بسیار سختی بر همگان چه مرد و چه زن بود، از جوانی و به خصوص برای خانوم ها. به خصوص ها میگیم چون گفتیم تو مسیح افراد متکبری بودن خیلی وقتها، نه همیشه، همونطور که الان برایشم نمونه داریم در مورد زن پتیفر که میخواد با هر ترفندی شده یوسف رو نزد خودش بیاره، اما به صورت کلی اون کبر و غرور زنهای مسیح اجازه نمیداد چندان که به دنبال یه مرد غیر مسیح باشن. هرچند که بعد که هوا هوس غلبه میکنه دیگه شناخته از دست میره و اونم نیست. اما اینکه مرد مسیح اونم هوا هوس داره و میخواد به هوس خودش برسه، یه چیزی جلودارش نبود و این پاکدامنی زنان یهودی، زنان عبرانی بود که عامل نجات شد، چیزی که تورات قدوس در مورد اونها شهادت میده. شیفته یا ادود اسرائیل، اینا اثبات الهی هستن و سرشماری میشن. لمیش به خودم لبت عبوتان تورات در مورد اونها شهادت میده که اینها فرزندان حقیقی پدر و مادر خودشون هستن، نه اینکه از راه حرامی به عمل اومده باشن. و این حالت پاکدامنی، عفت، چه در شیوه لباس پوشیدن و چه در رفتار، گفتار، عمل کرد، این زفوت خاصی بود که زنان صدقه از اون برخوردار بودن. گذشته از اینکه همه اینا نشأت گرفته، از درجه ایمان و باور و اعتقاد راسختری بود که زنها داشتن. در طی گالوت و اون فشار شدید خیلی از مردها دیگه از نجات و رهایی ناامید شده بودن. نمونه شما همینه که گفتن چه فایده داره که ما فرزند بیانیم و فرعون اونها رو بکشه. اما علارغم اون همه سختی و مشکلات، زنها ایمان و باور داشتن به گفتار خداوند که نجات الهی هم فرا میرسه. به همین خاطر اونها بیشتر تلاش میکردن که فرزند آوری بکنن، نشامه های به این دنیا بیاد. افتو که در شیر اشیدیم حالا اشاره میکنه تا 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 بو او رتی خوا شامایی بلا یلاداخا که حالا فرصت نیست اون رو خلاصه میکنیم. این یه نمونه از اون نقش مهم خانوم ها بود. نکته دوم در همین پارشه هفته است، وقتی که اوج آزادی هست، تو یک مرحله از قید و بند مسیح رهایی پیدا کردن، تو مرحله بعد با معجزه الهی و شکافته شدن دریا و غرق شدن مسیح ها آزادی جسمانی پیدا کردن. ولی همونطور که خداوند پیشاپیش به موشه رابینو گفته بود، قرار بود که اونها به آزادی واقعی برسن، اون هم با پذیرش شریعت الهی، با تورات نقدوشا. و شرایط این پذیرشه قدم اول در اختیار و انتخاب خانوم هاست. از دوی خدا هم به موشه رابینو تأکید میکنه که تومر لویت یعقوب و تگه لیونه ایسایه، این چنین بگو به خاندان یعقوب و اطلاع بده بنی اسرائیل. و خاندان یعقوب و بنی اسرائیل چه فرقی داره؟ بن مذکر هست، پسران اسرائیل. به همین خاطر نتیجه میگیرن که بیت یعقوب زنان جامعه هستن و اینجا نگفته دختران، بلکه گفته بیت، چرا که اصل و اساس خونه و خونواده رو زن تشکیل میده، محور اصلی. درسته که خیلی جا مدیریت با مرده، اما محور اصلی که همه چیز و حول محور اون میچرخه و بر اون اساس پیش میره، وجود زن خداترس و مؤمن هست که اون سوق میده، جهت میده شیوه رفتار شوهرش رو و پرورش میده فرزندانش رو. رشیزال هم اشاره میکنه که تومر امیرالشون رکاس، زبون خوش، زبون نرم، اینگونه به زنها بگو. ولی تگید گیدیم ترخی و تندیست، و این یه اشاره هم به شیوه تربیت داره، تربیت فرزند. و این تربیت فرزند که از مسئولیت‌های بزرگی است که به عهده والدین قرار گرفته، اما به صورت معمول عمده یه تربیت به خصوص یه سالهای اولیه، هرچند که این تربیت از قبل از شکلی نطفه مقدمات شروع میشه، طی دوران حاملگی ادامه داره، چرا که افکاری که اون خانم داره، غذاهایی که میخوره، همه و همه طهارت و پاکی که رعایت میکنه روی نشامای فرزندش تأثیر گذار هست. و حتی بعد از تولد هم به خصوص یه 5-6 سال اول بیشترین ارتباط رو فرزند با مادر خودش داره، در دامان مادر خودش هست. و عطوفتی که خداوند در وجود یک زن قرار داده، شیوه بیانش، نحوه آموزشش رو از آموزش پدر کاملا متفاوت میکنه. معمولا آقایون آموزش در حد باید و نباید و چرا این کار رو کردی، نباید این کار بکنی، اونجوری درسته باید رفتار بکنی. اما شیوه تربیت مادر با دل دادن به فرزنده، چی میخوای، خب چی کار بکنیم، بیا فکر بکنیم چجوری رفتار کنیم، فکر میکنی اینجوری درسته یا نه. اونگونه صحبت میکنه که راحتر به دل فرزند میشینه، چون اگه کسی خیلی از باید و نباید خوشش نمیاد. خیلی وقتا در قالب داستان مثال شیوه رفتاری که چگونه حالا خاله بازی با هم دیگه میکنن، رفتار درست و فرزندش آموزش میده. حالا ما به عنوان یهودی، به عنوان کسی که ایمان داره به خدا، من باید شکرگزار خدا باشیم، برخا بگیم، شمع اسرائیل بخونیم. به همین خاطره که تشبیه میکنن، میگن شما در نظر اگه بگیرید در از جمعه فردی که بیمار میشه، اون من خب باید دارو مصرف بکنه. دارو هم به صورت طبیعی اکثرا تلخ و بدمزه هستن. حالا امروزه میان به شکل قرص یا کپسول در میارن با یه پوششی تمام مزهش کمتر احساس بشه، یا با مواد شیرین کننده تغییر میدن که راحتر قابل تحمل باشه. اما شیوه تربیت مادر مثل یه بخوریست که توی خونه قرار میدن، هوا رو ملایم میکنه، رطوبتش رو تنظیم میکنه، بدون که فرد خودش هم خیلی متوجه باشه، با هر نفسی که میکشه تحت تأثیر اون حالا دارو یا ماده مؤثری که تو بخور ریختن قرار میگیره. و این کم کم طبیعتش، ملکه ذهنش میشه و اینگونه رفتار میکنه. در حالی که مصرف دارو تلخه تنها خوشایند نیست. و برسیم به اوج این موضوع، حالا خود متن تورا و ده فرمان. خب ده فرمان رو خداوند ابتدا به صورت شفاهی ابلاغ کرده به بنی اسرائیل، و دبر الهیم از کل ادواری مایله لمر همه این مطالب رو بهشون گفت. بعد یکی یکی شروع کرد به توضیح دادن و تفهیم موضوع، که اونطور که طبق باورهای دینی ما هست تا دو تا فرمان رو بیشتر تحمل نکردن. خودشون، خود مردمی که از قبل خواستار این بودن که ما واسطه نمیخوایم، میخوایم که خدا خودش مستقیما با ما صحبت بکنه، خودش اومده نزد موشه ربنو که نه دیگه، ما تحمل نداریم دیگه، برای ما قابل استقامت و تحمل نیست، قبول داریم، تو بشنو و به ما بگو اون توضیحاتو. و اینکه پیشا پیش پذیرفته بودن و بازم تاکید کردن نعسه به نیشما، که هر چی که خداوندگه ما با صرف شنیدن نعسه تابع هستیم، انجام میدیم، بعد میدیم بفهمیم که چرا خداوند این گونه گفته. و خداوند هم میپذیره و مشرفین دستور میده که بیا تا دلوهای ده فرمان رو دریافت بکنه. ده فرمان در دو لوح داده میشه، لوح اول دستوراتی که ارتباط بین انسان و خداست، ایمان به خدا، عدم شرک و کفر، این که نام خداوند رو، حرمت نام خداوند رو انسان رعایت کنه، بیهوده به زبان نیاره، قسم نابجا نخوره، تقدس روز شبات هست که ایمان عملی و یه اعتقادی است که با شیوه عمل کردمون ما نشون میدیم که باور داریم که خدایی هست، خداست که آفریدگار هست و همه چیز آفریده. و در روز هفتم از کار خلقت دست کشیده، تعطیل کرده اون رو، از اون به بعد استمرار اصلی هست. اما فرمان پنجم اینجا متفاوت میشه، یه پلی میشه بین گروه اول و دوم، تا که گروه دوم دستورات هم قطع نکردن، زنا نکردن، دزدی نکردن، شهادت دروغ ندادن، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشتن، اونا دیگه دستورات بین انسان انسان هست. کی بود آبوان یه فرمان مشترک میشه بین این دو گروه، احترام به پدر مادر که در به وجود اومدن انسان، پدر مادر و خداوند شریک هستن. پدر مادر از جنبه جسمانی او رو تأمین میکنن و خداوند روح میبخشه، و احترام گذاشتن به پدر مادر احترام در واقع به خداست. و چرا این همه اهمیت پیدا میکنه احترامه؟ چرا که همه ایمان و باور ما برمیگرده به همون چیزی که در پای کوه سینای مطالب رو مستقیما از خود خدا شنیدیم. کاملا واضح، هر کسی که به سرچشمه آب نزدیکتر باشه، آب زلالتر و گواراتری رو به دست میاره تا کسی که از سرچشمه فاصله داره. نسل به نسل این فاصله طولانی و طولانی تر شده و پدر مادر حداقل یه زنجیره، یه حلقه، یه نسل از ما به اون سرچشمه اصلی نزدیکتر هستن. به همین خاطر حرمت گذاشتن به اون پدر مادره، حرمت گذاشتن به سرمنشأ اصلی هم باز اینجا محسوب میشه که ما به اون چیزی که پذیرفتیم، قول دادیم، پای کوه سینای نعصر نیشما، الان هم هنوز بر همون مبنا رفتار میکنیم. از جنبه هلاخایی فقی در واقع اون نکته سنجی ها و ریزکاری های بسیاری وجود داره برای حرمت و پدر مادر که انسان چگونه باید رفتار بکنه، در شیوه گفتارش، عمل کردش نسبت به پدر مادر، جای خاص اونها نشینه، وسط حرف اونها نپره، حرف اونها رو حتی تأیید یا رد نکنه، تا که اینجوری برداشت نشه که حرف پدر یا مادر نیاز به تأیید او داره. بعد که پدر مادر نیاز دارن چگونه به اونها کمک بکنه. اما این فقط تو این دنیای مادی هم نیست. از که حالا پلیوس میفرماد بخش عمده احترام به پدر مادر در این دنیا نیست، بلکه بعد از وفات اونهاست. تا یه زمانی تقدیر نست که پدر مادر حضور داشته باشن فیزیکی تو این دنیا کنار ما. خیلی کارا زیر مجموعه رفتار اونها قلمداد میشه، ولی یک زمانی دیگه امتحان به این شکل هست که آدم خودش تنها باشه، جدا از پدر مادر از فیزیکی، و حالا نشون بده اون تربیتی که یاد گرفته، تلاشی که پدر مادر کردن چگونه است. حالا است که دیگه هر میسوای انجام دادن، هر آموزش تورایی، هر تفیلای درستی، هر رفتار خوبی، هر کمک کردن به دیگری، هر چیزی که اون رو یه کار ثواب در نظر بگیرید، کار مثبت و خوب در نظر بگیرید که انسان تحت تأثیر تربیت پدر مادرش انجام میده، یا یعنی که حالا قبل از انجام اون میگه برای تعالی روی پدرش مادرش، اونجاست که افتخار اصلی رو برای پدر مادر ایجاد میکنه و روح اونها رو از خودش شاد میکنه. حتی اگر پدر یا مادری کاملا صدیق باشن، خودشون انقدر توشه تو مرحله زندگی همراه خود بارده باشن که تصوری باشه که نیازی این برگ سبزی که من میخوام تقدیم اونا کنم ندارم، اما سلسله مراتب تعالی روح تا رسیدن به عرش الهی انقدر درجه داره که هیچ صدیقی بی نیاز نیست. به همین خاطر هم هست که جز اولین فرامین تورات نقوچه ها پیریار ویاست انسان ازدواج بکنه، سعی بکنه فرزندی به دنیا بیاره و اون رو در راه خدا تربیت بکنه. حالا دیگه با مرگش همه چی تو دنیا خاتمه پیدا نکرده، یه ثمره یه اثری از او به جا مونده که میتونه، گفتیم با کلامش، فکرش، رفتارش، تأثیرش رو دیگران، اسم اون پدر مادر رو جاودانه بکنه. این زحماتی که خود فرزند میکشه چیزی از مزده او کم نمیکنه، برای او هم کنترل خود الهی حساب میکنه، اما یه پوان هم برای اون پدره، یه پوان هم برای اون مادر هست. و مثل همه جا که تلبو تورا کنگت کلام، آموزه تورا مادر همه میسوت توراست، با ارزشترین چیزی که یک فرزند میتونه تقدیم پدر مادر بکنه لحظاتیست که صرف آموزه تورا میکنه یا کمک میکنه اونایی که مشغول تورا هستن. این بزرگترین هدیه با ارزشترین هست و هر میسوای دیگه هم به همین شکل. اینه که وظیفه فرزند تا روز وفاتش در احترام و حرمت نگه داشتن پدر مادر ادامه دار هست. اینیست که انسان خب یه مراسم هفتی داره و سی داره و سال میشه دیگه، از اولویت میاد بیرون و دیگه حالا سال به سال یه قدیش هم بگه، اینا همه خوبه، اما اون وظیفه کامل و اصلی یک فرزند نیست. و اگه انسان میخواد فرزند سالی برای پدر مادرش باشه، این گونه باید افسار بکنه. خدا را شکر همونطور که گفتن این مرحومه فرزندای خوبی تربیت کردن، نوه ها، دبیره ها، چه در تهران چه در شیراز، همه مثمر ثمر مفید کنید و هستیم که بتونن 120 سال هم مادر خودشون رو زنده نگه دارن و در راه خوبه ایشون اونطور که تربیتشون کرده به درستی قدم بردارن و از این بعد در شادی های خانواده شرکت بکنیم. همه که ایراسون